بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. رسیدیم به حدیث 16 هم از باب دعاها و اذکار صبح و مساء. حدیث 16 هم. خب تذکراتی در همون جلسات گفتیم، جلسات گذشته گفتیم در لابلای احادیث که برسیم به تناسب هر حدیثی تذکراتی مطرح خواهد شد. یک تذکری که این جلسه عرض بکنیم به طور کلی خوب هست انسان توجه بکنه به این جمله که عرض میکنه، به این جمله آدم دقت کنه. اذکار ذکرهای کوتاه دیگه، مثلا سه خطه، دو خطه، یک خطه، یک جمله است، دو جمله است. اذکار بسته های اعتقادی معارفی فشرده هستند. انس و دوام و تکرار با انس گرفتن و تکرار کردن این اذکار، تکرار کردنشون و دوام داشتن این اذکار، یعنی پیوسته هی تجدید قوا، تجدید اعتقادات، یاد کردن اعتقادات مختلف. هر ذکری ویژگی های معنایی و اعتقادی خودش داره. در لا حول ولا قوت الا بالله این همه سفارش شده، یک بسته معارفی قوی اعتقادی اخلاقی مربوط به نفی جبر، نفی تفویض، امر بین الامرین، به عنوان نمونه میگم. و بعد این مطلب رو انسان در زندگیش وقتی ذکر انسان میگوید لا حول ولا قوت الا بالله، این تجلیات اخلاقی و رفتاری در زندگیش هم داره. برای همین ذکر آرامش میاره. ممکنه کسی یک وقتی با خودش گمان بکنه که آقا ذکر، هر ذکر باطلی هم که باشه، به خاطر اینکه تجمیع قوای درونی میشود، خود به خود ذکر اصلا یک آرامشی میاره. این درسته تا یه حدی. این هست، یعنی شما هر ذکری بگی به هر موضوع، مثل یوگا مثلا، تمرین های فکری ذهنی که تو بعضی ورزش ها هست، هر وقتی شما رو هر موضوع یه تمرکز قوایی بکنی، یک آرامش هایی میاره، یک آثاری میاره. این درسته تا یه حد. این برای همه اذکار و همه ادعیه و همه ورزش های فکری ذهنی درونی هست. اما مهم در اینجا این هست که این تمرکز قوا، این اجتماع مراتب باطنی، این نرمش ها و ورزش های فکری داره روی یک بسته های معارفی حقیقی واقعی مطابق واقعیت عالم انجام میشه. فرقش با اونها این هست. لذا هم سرعت تکمیل انسان بیشتر میشه، هم قوتش بیشتره، هم نورانیت داره، هم حضور شما عرض کنم که مطابق اون چی که خدا ما رو برای او آفریده. مثل که مثلا شما فرض بفهمید یک لپتاپ، یک ماشین ظرفشویی، یک یخچال، یک ماشین مثلا خیلی پیچیده، بنزی، چیزی، مثلا این ماشین خیلی پر آپشن، فرض کنید اینو ساختن برای یک کارهایی. بعد شما توی این ماشین ممکنه بچت بشینه بازی هم بکنه، بشینه تو بگی چه فضای خوبی برای بازی، مثلا من میتونم اینجا مثلا مغازه بازی کنم توی این ماشین. این استفاده رو میشه کرد، اما این ماشین برای این کار ساخته نشده. حالا انسان قوای درونش خیلی پیچیده است، خیلی دقیقه، برای تنظیم شده برای حرکت به سمت ملکوت و عوالم غیبی و حرکت‌های ابدی خیلی سنگین. حالا اگر کسی این آمد با یوگا و نمیدونم با یک سری ورزش‌ها و نرمش‌ها و از کاری یک بهره‌های دیگری گرفت از این انسانیت انسان، بله اون بهره‌ها هم داره. اون حتی ممکنه طرف مرتاض هندی میشه، کم می‌خوره، کم می‌خوابه، ریاضت می‌کشه، خودشو بالعکس در چاه آویزون می‌کنه، پای خودش رو به تناب به بالا، سرش به پایین تو چاه، تو تاریکی. حالا این هی ریاضت‌های غیر شرعی میده به خودش، امثال اینجور کارا، که چی بشه؟ مثلا بتونه با چش قطار رو نگه داره. خب تو برای این آفریده نشدی که. یا بتونه مثلا تصرف کنه یک درخت، مثلا فرض کنی از ریشه بکنه با دست، یه درخت قطور رو طرف دست بندازه زمین دریاره، یا در حال حرکت اسبی رو نگه داره مثلا، یا پنجام بپره رو آسمون، قدرت پرش پیدا کنه. درست این آپشن ها در انسان هست، ولی انسان برای این آفریده نشده. انبیا، خدایی که ما رو آفریدن، انبیایی که معلم ما هستن، نمیخواستن این گزینه ها تا قبل ظهور یا تا قبل رجعت فعال بشه در شما. به خاطر همین روی اون بسته های لازم دست گذاشتن. اونها این اذکاره. یک جهت مهمش این دعاها این اذکار هست. پس اذکار بسته های معارفی اعتقادی فشرده هستن. بعد این اذکار گفتیم جلسات گذشته، حالا با یک بیان دیگه و مطلب دیگه، چون تذکرش لازمه، گفتیم این اذکار میبینیم در ادعیه و اذکاری که کل این روایاتی که داریم میخونیم نگاه کلان بهش میکنیم، میبینیم درش تکرار لحاظ شده. یعنی اهل بیت علیهم السلام گفتیم چیزهایی رو لحاظ کردن در این تعلیم اذکار. مثلا گفتیم اذکار متعدد، یکی از چیز تعدد، تلون، لونهای گوناگون، تفصیل، فقط نگفتن بگو لا اله الا الله، فقط نگفتن بگو یا الله. لا اله الا الله گفتن، لا حول ولا قوه الا بالله گفتن، ما شاء الله، الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر. هم از کار مختلف که شما هی جنبه های وجودی مختلف به جهات مختلف متوجه بشه. مثلا یکی از سیستم های حاکم بر این تعالیم اهل بیت تنوع از کار، این یکیش بود. درسته، یکی از اون چیزایی که حاکم هست بر دستور طلبه دوام ذکره، تکرار ذکره. این ذکر رو 10 بار بگو، 7 بار بگو، 70 بار بگو، 100 بار بگو، هر روز بگو، موقع صبح بگو. ارتباطش به عالم تکوین یکی دیگه از اون نگاه سیستمی کلانی که گفتیمه، که اینا از مجموع خوندن، رفت و آمد کردن در روایت، یعنی 2 دور، 3 دور، 5 دور، 10 دور انسان بخونه، البته با توسل دعا و اینها، خود اهل بیت به ذهن انسان میندازن این چیزا رو، انسان متوجه میشه. یکی از چیزایی که اهل بیت لحاظ کردن گفتیم تنوع اذکاره، یک سریه، خودش یک مطلب مهمیه که بر کل این سیستم اذکار و ادعیه حاکمه. یکی تکرار ذکره، یکی ارتباط این اذکار با نظام تکوینه که الان بابی که درش هستیم اینه، اذکار با نظام تکوین رابطه داره. این ذکر رو صبح بگو، این ذکر رو ظهر بگو، این ذکر رو وقت زوال بگو، این ذکر رو دقیقاً وقتی قرص خورشید داره مخفی میشه، این ذکر رو دقیقاً نیمه شب به بعد در 1/6 اولش بگو. این یعنی چی؟ یعنی نظام تکوین و تشریع هم چی داره؟ یه تطابقی داره یا سازگاری داره. این هم تکرار، هم یکی از این. حالا یکی از این مسائلی که توی موضوع تکرار و دوام ذکر مطرح هست که من اجمالاً فقط اشاره میکنم رد میشم، به همون دلیلی که همیشه گفتیم که نمیخوایم تفصیلاً وارد مسائل بشیم و الا خیلی بیش از اینها طول میکشه، فقط من کلیتشو میگم. ذهن شما هم قوی هست و الحمدلله آشنا هم هستین، زیاد خودتون تا ته مطلب انشالله میگیرید، دیگه نیاز به توضیح هم شاید نباشه. تکرار رو چرا اهل بیت علیهم السلام لازم کردن؟ هر روز صبح، هر روز عصر، 100 بار، 70 بار تکرار کن. 1 سال قمری اصلا بعضی ذکرها فهمیدن اصلا شما حذفش نکن، همیشه بخون. مثلا نمونه سوره جمعه رو شب جمعه همیشه بخون، کل عمرت هر چی عمر داری همیشه بخون. خب سالی میشه 52 تا، طرف بگو از سن تکلیفش به بعد مثلا 60 سال اگه عمر بکنه، 60 تا 52 تا، مثلا 63,000 بار میشه اگه اشتباه حدودن. خب این 3,000 بار این همیشه بخون، هر وقت شب جمعه میشه این سوره رو متذکر شو. شبهای قدر که میشه این اعمال سوره عنکبوت و روم رو حتما بخون. مثلا یک چیزهای دائمیه، تکرار داره. بعضیا هر روزه است، بعضیا ماهانه است، بعضیا نماز اول ما، نماز دوم. درسته؟ خب این یک جهت مهمش چی است؟ یک جهت مهم تکرار دوام، نکته این هست که میخواستم عرض کنم، باعث میشه این مفاهیم، این معارفی که در این ذکر هست، در این دعا هست، در انسان تبدیل به عملی ذاتی بشود. توضیح خواهم داد. عمل ذاتی یعنی عملی که بدون تکلف، بدون سختی از شما سر میزنه، عملی که شده جزء سرشتت، جزء تینتت. خیلی این بحث مفصله، مهم، عجیب، عظیمیه. عرض کردم فقط به علت محدودیت وقت من اشاره میکنم رد میشم. ببینید شما اعمالی که انجام میدید گاهی با زحمته، مثلا نماز، خود نماز یک معجونه، یک بسته پروپیمون معارفی اخلاقی اعتقادی عملیه، همه چیز درش هست در نماز، به همین دلیلم بسیار سنگینه، واقعا سخته. همین 4 رکعت سخته، بی جهت نیست، سخته، سخته واقعا. همین نماز ظاهری سخته. مردم، نوع نفوس حالت چیز داره، پس میخواد بزنه، نمیخواد زیر بارش بره، چون جنبه غیبی درش خیلی قویه. شما جنبه های غیب، عالم باطن که ما باش نامانوسیم، در این نماز خیلی تجلی کرده. این نماز یک حالت، یک نسیمی از عالم غیب انگار آمده بشه، عالم غیب انگار آمده جلوی شما، نمیتونی باش ارتباط بگیری چون اهل اون عالم نیستی، نمیتونی. ولی پیغمبر که مال عالم غیبن، میفهمن اصلا نور چشم منه، مثلا از دنیای شما این نمازشو دوست دارم فرموده، چون این تجلی عالم غیبه. با همون حفظ غیب بودن خودش، با همون حفظ باطن بودن خودش آمده تو عالم ظاهر تا حدی که ممکن بوده که حفظ بشه. این نماز سنگینه، چون سنگینه و چون خیلی جامعه از شما به سختی سر میزنه. خب نباید از به سختی سر بزنه، شما نباید محروم بشی از این، از این نماز نباید محروم بشی. پس چه کار باید کرد؟ باید تکرارش کنی، انقدر باید بخونی این نماز، انقدر باید تکرار بکنی هر روزه، این دعا، این آیه قرآن، این رکوع، این عبادت، این سجده، این شکل نشستنش، ایستادنش. دیدی که تو روایت داره 4000 حد دارد نماز 4000 حدود سغور داره. چشمت چجوری باشه، به کجا نگاه کنی، عطر بزنی، نمیدونم موهات فلان باشه، لباست فلان باشه، دستت روی رانت باشه، در رکوع چطور، در سجده چطور، و و و و این نماز برای اینکه شما بتونی ازش فیضیاب بشی، این باید بیاد در شما نهادینه بشه، تبدیل بشه به یک عمل ذاتی، جزء وجود شما، که شما به صورت، در نتیجه شما به صورت ناخودآگاه و به صورت لذت بخش ازت صادر بشه تا بتونی ازش فیضیاب بشی. از طرفی این نماز حالت غیبی و جامعیت معنویتش بسیار زیاده. از طرفی تو در دنیا هستی، پشت حجاب ها هستی، پس تناسب خیلی کمه. از طرفی تو باید برای طی این مسیر به این نماز متلبس بشوی، یعنی باید لباس این نماز رو بپوشی. چیکار کنیم؟ سالی یک بار بخونی، هر وقت دلت خواست بخونی، نمیرسی. پس باید مجبورت کنن اینقدر بخونی تا در تو نهادینه بشه. حالا این خیلی توضیح بسیار بسیار اجمالی بود از یک بحث مفصل، برای اینکه این عمل تبدیل بشه به عمل ذاتی، از تو ناخودآگاه سر بزنه. همونطوری که ناخودآگاه حرف میزنی خسته نمیشی، چطور از وقت حرف میزنی زیاد خیلی خسته نمیشی؟ مگه خیلی دیگه طولانی صحبت کنی؟ یعنی یک سری اعمال از انسان به صورت عادی سر میزنه، نگاه کردن، خوردن، خوابیدن، آدم زحمتی براش نمیکشه، خیلی زحمت جزئی با تازه با لذت انجام میده. نماز و عبادت برای مؤمن باید بشود عمل ذاتی، عبادت باید بشه عمل ذاتی. یعنی تو به جایی که یک حیوان باشی که هوشت بیشتره، که قدرتت بیشتره، مثلا تو باید بشی یک مؤمن. مؤمن یعنی جنبه اصالت وجودش ایمانه، عبادته. پس اون اعمالی که به صورت لذت بخش ازش سر میزنه باید چی باشه؟ عبادت باشه. خب این خیلی کار میبره، این لذت دوام لازم داره، تکرار لازم داره. پس یک سر تکرار از کار این هست. این نکته حالا باشه برای مقدمه این جلسه تا وارد روایت بشیم. یه نکات دیگه، حدیث 16 هم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود امیرالمومنین علیه السلام هر وقت صبح میکرد این جمله رو میفرمود، این دعا رو میخوندن، سبحان الله الملک القدوس، سلاسن، یعنی سه بار اینو میخوندن، سبحان الله الملک القدوس، سبحان الله الملک القدوس، سبحان الله الملک القدوس. خب اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، خدایا به تو پناه میبرم از اینکه نعمتهایی که به من دادی از من زائل بشه. خیلی این مطلبی خودش، اینو باید هر کسی فکر کنه روش ها، خیلی اینا نکات مهم و زیباییه. یک نعمتهایی داریم، مثلا باز خدا بخواد نعمتها از دست نره. اصل برای این نیست که ما مبتلا باشیم، بیمار باشیم، مریض باشیم، فقیر باشیم، بی آبرو باشیم، نه. اصل برای اینه که نعمت‌ها باشه، حفظ بشه. و من تحویل عافیتک، به تو پناه می‌برم از اینکه عافیتی که به من دادی متحول بشود، از حالت عافیت خارج بشم، مشغولیت‌های سخت و سنگین و بی‌جهت که من از عبادت تو اینا نیاد سراغم. و من فجأت نقمتک، عذاب‌های ناگهانی، تعدیب‌های ناگهانی سر من نیاد. خدای اگر من گناهی کردم، بدیهی کردم، خواستی منو متذکر کنی، به تعدیب‌های سخت و پیچیده و ناگهانی منو اینجوری عذاب نکنی. منو متذکرم کن، متنبهم کن، بیدارم کن، با نوازش، با نرمی، این طور منو کفاره گناه کن. کفاره گناهمو کم کم انجام بده. آره، کم کم، یعنی با آرامش. و من درک شقا، من به تو پناه میبرم از این که، حالا درک شقا، پناه میبرم از این که من نهایت کارم به شقاوت برسه، اوضاع من عوض بشه، که معلوم میشه اون جملات قبلم عمده درش مشخصه که امور دنیوی نیست، امور اخرویه. نعمت نه این ماشینه، حالا لزوما ماشین باشه یا نباشه، من بندگی تو داشته باشم، ایمانم، آرامش زندگی داشته باشم، ماشین باشه یا نباشه، چلو کباب باشه یا نباشه، ولی اون آرامش، اون حالات انسانی در من حاکم باشه. لذا آخرش میگن درک شقا، به تو پناه میبرم از این که من شقی بشم، اوضاع وجودیم به هم بریزه، بالعکس با تو بشه. خب این جمله رو دقت کنید، روی این جمله میخوام این نکته بگم رد چیم. و من شر ما سبق فی اللیل، به تو پناه میبرم از شر آنچه که در دیشب اتفاق افتاده. دیشب من خواب بودم، الان صبح شده بیدار شدم، به تو پناه میبرم از اتفاقاتی که دیشب افتاده. این نشون میده که نظام سبب مسببی در عالم آن به آن تغییر و تحولاتی در عالم تکوین داره اتفاق میفته. همین افلاک و ستاره ها و زمین و هزار مسئله است. جنیان و ملائکه و هزار اتفاقات میفته. این اتفاقات ما میدونیم که عالم نظام نظام چیه؟ سبب و مسببه. ممکنه اینا تشعشعاتش به من بگیره. مثلا ما خوابیدیم، آمریکا و اسرائیل با هم تصمیم گرفتن که مشهد رو بزنن، نستجیر رو الله خدا انشالله همه شیعان امیرون حفظ کنه. مثال میزنیم، ما دیشب خواب بودیم، خبر نشد، اونا جلسه داشتن، فردا میخواد بزنه. خب قرار نیست معجزه بشه که نزنه، اون میزنه. مثال میزنیم، قرار بزنه دیگه، خدا قرار نیست که به زور جلو اینا رو بگیره، ظلمی قرار بکنه. خب حالا خدایا، حالا من دیشب خواب بودم، خبر نشدم چه اتفاقی افتاده. من شر ما سبق فی اللیل، دیشب لیل یعنی نماد غفلت منه، خواب بودم، غافل بودم، حواسم نه، آره جهل منه، نمیدونم چی بوده، آره شب تاریک، دید نداره اینا. خب یه اتفاقاتی افتاده بر اساس نظام سبب مسببی، ممکنه تشعشعاتش و پس لرزه‌هاش و ترکشاش به منم برسه، اون دیگه دست من نیست خدایا، ولی تو میتونی جلوشو بگیری، من از اونا پناه میبرم به تو که اونا نتیجهش به من نرسه. پس آن به آن در عالم تغییراتی انجام میشه که به لحاظ نظام سبب و مسبب میتونه مضر بر من باشه. من میتوانم با دعا، خدا راهی قرار داده بیرون از نظام سبب مسببی به نام دعا که حاکم هست بر نظام اسباب و مسببات، با اون میشه جلوی اون شرور رو گرفت. خیلی دعا عظیمه، دعا چقدر مهمه. بله،
چند جمله قبل‌تر یه قاعده است که گفتیم وقتی یک عملی رو ما نمیتونیم یا سختمون انجام بدیم، مشخصه بار معنوی زیادی داره.
نه، از این طرفیش نیست. نه، اینطور نیست که ما هر عملی برامون سخت هست بار معنوی زیاد داره و معلوم میشه که فاصله ما با او خیلی زیاده. نه، این وریش نیست، از اون طرف درسته. هر عملی که خیلی سنگین هست و جامعه نوع انسان ها براشون سنگین، نه که هر عملی براشون سنگین. خب بگذاریم، رد شیم. اللهم انی اسالک به عزت ملکک، خدای من از تو درخواست میکنم به اون عزت، یعنی نفوذ ناپذیری صفت مالکیت تو. ملک، این ملک، ملک توه، از دست تو که خارج نمیشه، که از تحت مالکیت تو که خارج نمیشه. هر اتفاقی در این ملک بیفته، در این حال اون عزت تو، اون مالکیت تو سوار بر این ملکه. درست شد؟ به او پناه میبرم. و شدت قوتک، این عالم هرچی قوی باشه، هرچی نظام اسباب و مسببات باشه، در این حال قدرت و قوت تو شدیدتره. من به اون شدت قوت که فوق هست، بالا هست، به او پناه میبرم. و به عظیم سلطانک پناه میبرم، به اون سلطنت عظیم تو. و به قدرتی که علا خلقه، چه کلمات مهمیه اینا، پناه بردن به قدرت خدا بر خلقتش، بر مخلوقاتش، به سلطنت عظیم خدا، به قوت شدیده خدا، به عزت ملک خدا، به اینها پناه میبرم. این حدیث 16. حدیث 17 راوی میگه که من از امام صادق علیه السلام شنیدم که، نکته این حدیث رو قبلا هم گفتیم، تأثیر جملات و الفاظ و دقت در تبعیت از معصوم در جمیع شؤونات حتی تعالیم ظاهری. نکته این حدیث اینه، الفاظ بار معنای خاص خودشون، انرژی های خاص خودشون، انوار خاص خودشون، کارایی خاص خودشون رو دارن. امام وقتی به شما دستور میده این ذکر رو بگی، باید همونطور بگی، نه کم کنی نه زیاد، تعدادش هم کم و زیاد نکنی، که اینو در عدد گفتیم اصل بر کم و زیاد نکردنه، الا اینکه قرائنی باشه که بدونیم میتونیم زیاد کنیم. خب از برای اینکه دست نزنی، حالا نکته که من میخوام از این حدیث استفاده بکنم اینه، وقتی برای اذکار مستحب اینطوره، در امور واجب چقدر پس این موضوع مهمه؟ یعنی شدت تبعیت و دقت در تبعیت از امام معصوم در جمیع شؤونات از این حدیث استفاده میشه. میگه از امام علیه السلام شنیدم که ذیل این آیه شریفه، وذکر ربک فی نفسک، خدا را یاد کن در نفس خودت، تضرعا و خیفتا، با حالت تضرع و خوف، و دون الجهر من القول، بلندم ذکر نکن، دون الجهر من القول. وقتی میخوای خدا رو یاد کنی، در بعضی از شرایطش این هستش که یک وقتهایی بلند ذکر نکنی، داد نزنی، آرام باشه تو نفس خودت، یعنی آرام. حالا این فی نفسه که دو تا معنا داره، یک معنای فی نفس یعنی صدات در حدی خارج بشه از دهانت که فقط خودت بشنوی، ولی صدات داشته باشه، یک معناش اینه، یک معناش اینه که اصلا صدا نداشته باشی، کلا در ذکر نفسی بکنی در درون خود. آفرین، اینا رو قبلا هم اشاره کردیم، تذکرش هم اشکال نداره تکرارش. حضرت فرمود این مراد خداوند در نزد مسائه، در نزد غروبه. چی بگی؟ بگی لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت، و یمیت و یحیی، و هو علی کل شیء قدیر. قلت بيد الخير، یعنی من گفتم که خب و هو علی کل شیء قدیر بيد الخير، من بيد الخير اضافه کردم. حضرت فرمود ان بيد الخير، بله خیر به دست خداست، ولیکن قل کما اقول، همونجور که من میگم بگو، عشر مرات ده مرتبه بگو، و اعوذ بالله السمیع العلیم ده مرتبه بگو، که هینه تطلع الشمس و هینه تغرب، عشر مرات ده مرتبه موقعی که طلوع خورشید، ده مرتبه غروب. انسان میتونه اینها رو جز تعقیبات نمازش قرار بده، تعقیبات نماز صبحش، ده مرتبه اعوذ بالله السمیع العلیم. حالا در ادعیه دیگه که میرسیم که مثلا من همزات شیاطین هم داره، و اعوذ بک رب ان یحذرون، حالا میرسیم به دعاش. اینا رو انسان میتونه بنویسه یک جایی انجام بده، یا حداقل یک بار در عمرش انجام بده. همین کتاب صباح و مسا رو انسان برداره، هر روزی سه تا حدیثشو، چهار تا حدیثشو، دو تا حدیثشو بخون، در طول ده روز کل بخونده، یک دور انسان تو عمرش این دعاها رو خونده باشه. حالا بعد نکاتی هست در انتخاب این دعاها عرض خواهم کرد. خب این حدیث 17. حدیث 18 حدیثیه که امام باقر علیه السلام بعد از صبح، یعنی همون ابتدای روز بعد نماز صبح، میفرمود که الحمدلله رب الصباح، سپاس مخصوص خدایی که پروردگار صبح هست، الحمدلله فالق الاصباح، سپاس مخصوص خدایی که میشه کافت شب را، از تو دل شب صبح را بیرون میکشد. سه مرتبه اینو میگی، بعد میگی اللهم افتح لی باب الامر الذی فیه الیسر والعافیه. خیلی زیباست. خدایا برای من باز کن باب اموری که در اون باب یسر و عافیت هست. من امروز از خونه میخوام برم بیرون، کارهایی دارم، مسائلی دارم، زندگی دارم، زن و بچه‌ای دارم، اشتغالاتی اطرافی، اون باب یسر و عافیت باشه، به مشکلات و به سختی ها و به تنگناها و پیش خوردن و گره خوردن و عقب افتادن و اینها نباشه. آره، اسر و حرج نباشه، یسر و عافیت باشه. از اون طرف اللهم هیئ لی سبیله و بصرنی مخرجه، خدای راهش رو برای من مهیا کن و مرا به اون راه یسر و عافیت بصیر کن. من تو ذهنم بیفته که باید چه کار کنم، الهام بشه به من، از درون نیروهای ملائکه تو منو هول بدن که الان این کار رو انجام بده، الان اون حرف رو بزن تا کار آسان بشه بر تو. مثلا انسان میخواد بره قراردادی بنویسه، واقعا نمیدونیم طرف مقابل چه جور ذهنی داره، چه جور روحیاتی داره، روی کلماتی حساس، روی رفتاری حساس. رو یک کسی رفته بود خواستگاری، من دوستان من، پسر خیلی خوب و فلان اینها، من سفارش کرده بودم که این مثلا خیلی پسر خوبی است. بعد جلسه اول که رفت، یعنی با پدر و مادرش، هم جلسه اول پدر اون زن خانم گفته بود که نه نمیخوام، تمام تو نمیخوام. حالا چرا نمیخوام؟ بعد به من گفت، پدر گفت، میخوام بگم ما نمیدونیم طرف مقابل رو چی حساس. گفت بود به خاطر اینکه ایشون یک مشکلی داشت که من فهمیدم اصلا مناسب خانواده ما. چی؟ جلسه اول خواستگاری آمده، اولا جورابش سفید نبود، ثانیا کفشش واکس نزده بود. کفش اون آقای پسر رو دیده بود، پدر حواسش بوده، گفت یعنی این نماد تمیزی. حالا من کاری ندارم اشتباه و وسواس و سختگیریه، ولی یعنی ما نمیدونیم اون چطور است. خب وقتی انسان قبلش دعا بکنه که خیر اون راه، به ذهن انسان اون کلمات، اون رفتارها، چیزهایی میشه که بعد راه رسیدن به اون چیز، نتیجه برای انسان مهیا میشه. به خاطر همین این نکته رو اینجا عرض بکنم، لازم هست در همین جا که الان داریم میبینیم اصل در مسیر و طی مسیر بر عافیته، بر غناه، بر یسر، آسانیه، درسته؟ این دادار اینو میفرماد دیگه. به خاطر همین در استخاره گرفتن ها یک نکته ای که باید استخاره گیر، که اصل این که هر کس خودش بر خودش استخاره بگیره، میدونید که اصل این که، بله اصل این که هر کی خودش بر خودش استخاره بگیره، حالا از بابی که حالا کسی به کسی رو میزنه و مثلا قضای حاجت مؤمن هست، اون کسی مثلا انجام میده، یا مردم ممکنه آیه رو نفهمن یا متوجه نشن، میگن مثلا یک عالم برای ما بگیره. آره والله این نیستش که مثلا اون استخاره گیر مثلا این دعب نبوده، هیچ جا نداریم کسی بره پیش امام بگه آقا برای من یک استخاره بگیرین، مثلا هم چیزی نداریم، هم چی حدیثی نداریم. همیشه گفتن میخوایم کاری انجام، حضرت فرمود اینطور استخاره بگیر، این کار رو بکن، قرآن رو باز کن، مثلا بالای صفحه سمت راست رو نگاه کن، یا مثلا چند تا سنگ ریزه بردار اینطور روش اینطور تقسیم کن. چون انواع استخاره داریم دیگه، استخاره فقط با قرآن نیست، با تسبیح هست، با سنگریزه هست، با نوشتن هست، رو کاغذ می‌نویسی خوب بد، مثلا افعل لا تفعل، انجام بده انجام نده، بعد اینا رو تعدادش رو مشخص می‌کنی، مخلوط می‌کنی، دستورات مختلفی داره استخاره. حالا توی استخاره یک نکته‌ای که هست اینه که استخاره انسان میگیره خیلی وقتا اینه آقا خوب آمد. بابا شما که استخاره گرفتی نباید فقط خوب آمدن رو در نظر بگیری، چه بسا خوبیه که باید از مثل حضرت موسی از قوم بنی اسرائیل رد بشه. داستان حضرت موسی و بنی اسرائیله. خوبه چی خوب آمد؟ خوب آمد با سختی، بله، با بلا، با مصیبت. داستان حضرت ابراهیمه، بله، حضرت ابراهیم آخرش، ولی ذبح اسماعیله. شوخیه مگه؟ زن و بچه رو تو بیابون رها کردن رفتنه. شما این رو باید به مردم بگی بد است، چون تو مردم تحمل ندارن. عموم مردمی که میگن استخاره، تحمل این سختی‌ها رو نداره. شما بگی بله، با توکل بر خدا و انجام وظایف دینی بسیار خوب است، آخرش، عاقبتش، عاقبتش خیلی خوب. طرف فکر میکنه الان برین زمین رو بخره فردا گرون میشه، سود میکنه. مثلا میگه نمیدونه که این زمین به نسلش میرسه. این آیه که آمده خوب به نسلش میرسه، یا جلوی یک فسادی گرفته میشه با خرید این، خدا اونو لحاظ میکنه. به خاطر همین خوبه که کمان که در دستورات اهل بیت هم هست، برای استخاره انسان بگه که استخیر الله مثلا به رحمته خیارتن فی عافیه. من اون خوبی که با عافیت رو میخوام. خوبی با عافیت هست تو این کار یا نیست؟ این کار رو با عافیت و یسر من میتونم انجام بدم، خوبه برای من یا بعد استخاره بگیره، بعد ببینه آیا خوب آمد یا بد آمد. یعنی این نکته عافیت خواستن و یسر خواستن یک مسئله. مثلا انسان میره خواستگاری، نمونه میخوام مثال بزنم، استخاره میکنه بسیار خوب، آیه چی آمد؟ آیه حضرت مریم آمده، رتب جنی یا رتب جنی و حضرت عیسی به دنیا میاد. خب خیلی خوبه دیگه، آیه از این چی بهتر؟ ولی این خوب نیست به یک معنایی. چرا؟ چون این همین که بچه به دنیا بیاد شروع میشه مشکلات. چرا دو شروع میشه؟ چون تهمت زنا میزنن، نستجیرو بالله، تهمت ها، سرزنش ها. و تو باید سکوت کنی، صبر بسیار زیاد میخواد. کما که یکی از اساتید میگه من برای ازدواجم استخاره کردم و همین آیات آمد، براتم ازدواج کردم، بله، حالا 7 تا 8 تا بچه خوبم داره، بسیار به لحاظ معنوی هم رشد کرد، علمی معنوی، ولی زندگی سراسر مصیبت. یعنی خود ایشون میگفت که یک روز خوش نداشتم تو زندگی، هیچ زندگی. خب بله، اون استخاره همین راهو میخواد، منتها رتب جنی داره. بله، دست میزنی به درخت، رتب جنی میاد، بالاخره نتیجه میده، خورما میده. این درخت علم این آقا نتیجه داد، ثمر داد، ولی با طی کردن اون همه سختی و مصیبت تا رتبه جنی میاد که آدم نمیگه خوبه که استخاره، باید این عافیت داره نه. حداقلش به طرف باید بگی آقا این خیلی سختی داره، خیلی سخت، صبر، آخرش خوبه. میخوای خودت میخوای بری برو، نمیخوای. بخا بعضیا نوعاً که میگن استخاره یعنی کار راحت، روانه، بی دردسر، بی مشکلات. گاهی ازدواج بچه‌ها خوبن، پدر و مادر تا آخر با هم خوب نخواهند، اما بچه 8 تا بچه میاره با فقر و با فلاکت و سختی، یک بچه قرار ولی خدا بشه. بله خوبه، بسیار خوب است، ولی اون سختی ها رو داره. ولی وقتی شما میگی فی عافیه، با عافیت خوب بیاد، این دیگه خوب نمیاد استخاره، چون خوب نیست، عافیت توش نیست، سختیه، بلای، مصیبته. توجه کردین؟ اینم که حضرت میفرمان که در این دعا عرض میکنن که خدایا با یسر باشه، عافیت باشه، خودت راهشو برام درست کن، خودت خروجیش رو به من نشون بده. اللهم ان کنت قضیت لاحد من خلقک علی مقدرتا بالشر فخذ من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من تحت قدمی و من فوق رأسه وکفنیه بما شئت و من حیث شئت و کیف شئت. خدایا اگه در اون نظام اسباب و مسببات طوری تقدیر کردی، هنوز به امضا نرسیده، تقدیر که به محل قدر و قضا، تقدیر کردی که از یکی از مخلوقات تو، هر مخلوقی، سنگ، کوه، باد، درخت، ماشین، انسان، جن، هر چی کرد، اگر اون نظام اسباب مسببات داره به من نزدیک میشه، شری از او به من برسه، من که خبر ندارم که، اون مخلوق توه. خدایا هر طور خودت میخوای، از هر جوری که خودت میخوای، به هر کیفیت و مدلی که خودت میخوای، به هر وسیله که خودت میخوای، اون شر رو از پیش رو، پشت سر، راست، چپ، زیر پا و فوق رأس اون موجود ازش بگیر، یعنی از او، از من دفع کن، که ارتباطش تو همین مرحله قدر و قضا با من قطع بشه و اون شر به من نرسه. حالا اون شر میخواد چی بشه؟ بره بخوره به دشمنان خدا، بره بخوره به منافقین و کفار و مشرکین. خدا ملک، ملک توه، میتونی تأخیرش بدی. این طور دعا خوندن، این نگاه خوبه، این نگاه درسته، توحیدیه. میبینید بسیار نگاه توحیدی داره، از تو ادعیه استفاده میشه، مثلا یاد بگیره که چطور باید به نظام عالم نگاه بکنه. حدیث 19 هم از امام باقر علیه السلام حضرت فرمود هر کس زمانی که صبح کرد این دعا را بخواند، در اون روز چیزی از اون روز به او ضرری نمیرساند، و اگر در شب اول شب این دعا رو بخونه، در شب ان شاء الله تعالی چیزی به او ضرری نخواهد زد. دعا اینه: اللهم انی اصبحت فی ذمتک و جوارک، خدای من صبح کردم در حالی که در پنجه قدرت تو و در جوار تو هستم، تحت اختیار و تسلط تو هستم، عبد فقیر ذلیل، چیزی از خودم ندارم، در اختیار تو هم. اللهم انی استودعک، خدای من به ودیعه میگذارم نزد تو دینم را و خودم را و دنیایم را و آخرتم را و زن و بچه‌ام را و مالم را، تمام شؤوناتی که مربوط به من هست پیش تو به ودیعه میگذارم. و اعوذ بک، و پناه میبرم به تو یا عظیم، ای خدای بزرگ، من شر خلق که جمیعا، از شر همه مخلوقاتت به تو پناه میبرم. و اعوذ بک، و پناه میبرم به تو من شر ما یبلس بهی ابلیس و جنوده، از شر هر تلبیس و هر خدعه‌ای که شیطان و جنودش میخوان نسبت به من داشته باشن، هر گونه خدعه های تکوینی یا تشریعی، به تو پناه میبرم. صبح اینو بگی، شبم اینو بگی. این یک نحوه چی آقا؟ یک نحوه بیعت صبح و شب با خداست. خدای من دینم همین چیه با تو به ودیعه میذارم، من حفظ کن، کمک کنی، تعهد و رابطه طرفینی صبح و شبه. خوبه که ما این موضوع رو برای امام زمان علیه السلام هم داشته باشیم. حالا این تو این بحث نیست، یه بحث دیگریه، ولی اون بحث زمینه به این بحث که بشه این عمل. این اذکار و ادعیه و اوراد تکرار و صبح و شب و فلان اینها، اینا برای ولی خدا هم هست. چرا؟ چون باب فیوزاته، تمام عبادیت عبادت ما به اوست، به ولایت اوست، فیوزات به واسطه او به ما میرسه. معنی نداره که او ولی نعمت ما باشه ما ازش غافل باشیم. مثل که شما الان مثلا میگم، مثال میزنیم، علومی رو یاد گرفتی از یک استادی، بعد میری حرم اصلا براش دعا نمیکنی. خب این بی‌انصافی دیگه، یعنی معلم یا آره شکر نعمت نیست، کفران نعمته. یا پدرت به خونه داده، ازدواج داده، پول داده، کار داده، شغل داده، همه چی، حالا از دنیا رفته، حالا مثلا میری حرم نه یادش میکنی، نه هیچی، نه هیچی. خب این چیزه. حالا تمام این چیزه که به من و پدرم و مادرم، همه عبدک و ابن عبدک، هم خودم غلامتم، هم پدرم غلامته، مادرم هم کنیزه، حالا کل ولی نعمت اصلی امام زمانن، ما حالا هر شب میگیم خدایا خدایا چنین چه، ولی خدا کار ندارم، خدا فقط. این اصلا خلاف نگاه توحیدیه، خود این شرکه، خود این نگاه شرکه. پس این از کاری که فرمودن برای صبح و مساء و هر روز و تکرار و اینها، انسان باید توجه داشته باشه. حالا مرحوم کلینی آمده اینجا 38 حدیث جمع کرده، نوع مزامین، البته مزامین ولایی هم درش هست میخونیم، نوع مزامین، مزامین توحیدیه. این به معنی نیست که به این معنی نیست که شما ذکر ولایی نیار، تعهد با بیعت با امام زمان نیار، یاد ولی خدا نیار، سلام به حضرت، زیارت حضرت، توسل به حضرت، قرآن خوندن هدیه کردن به حضرت و توجه به حضرت، توسل به حضرت رو شما نداشته باش صبح و مساء، قطعا شما پناه میبرم خدایا به تو. یعنی چی؟ یعنی پناه میبرم به امام زمان. پناه بردن به او هم پناه بردن به خداست، پناه بردن به خدا هم پناه بردن به اوست. یک سلسله از هم جدایی نیستن که مثلا دو تا سیستم جداگانه در عرض هم داره کار میکنه، نه، همه در راستای هم هستن. از این باب به طور کلی صباح و مساء و اینها، یا بیداری و خواب و اینها، از کار بیداری و خواب یا از کار صبح و مساء میشه برای بحث موضوعات ولایت و ارتباط با حجت‌های خدا هم مطرح کرد. خب حدیث 20 ما، البته حدیث 15 هم نخوندیم، حالا اونم بخونم بعد حدیث 20 بخونم. ما اول این جلسه باید با حدیث 15 شروع می‌کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن هر وقت صبح کردی پس بگو اللهم انی اعوذ بک من شر ما خلقت و ذرعت و برعت، خدای پناه میبرم به تو از شر آنچه آفریدی و ایجاد کردی و پهن کردی در بلادت و در عبادت. اللهم انی اسالک، خدای از تو درخواست میکنم به جلالک و جمالک و حلمک و کرمک، از تو درخواست میکنم به حق جلالت، به حق جمالت، به حق حلم و کرمت، کذا و کذا، دعای خودت رو مطرح کن، حاجت خودت رو در اون روز مطرح کن. انسان، گفتم حالا به حسب ظاهر دارم میگم، در این عالم ظاهر امروز میدونم کارهایی دارم، همون کارها رو اول صبح دعا کنم، امروز دارم میرم قرارداد ببندم، دارم میرم تجارت کنم، دارم میرم خرید، دارم میرم مسافرت، دارم میرم سر کلاس درس، بالاخره یه کاری داره انسان. میخوام برم مهمانی، میخوام برم بیرون شهر، میخوام برم تفریح، میخوام برم خرید. همون کارهایی که حداقل تو روز انسان میدونه به احتمال قوی میخواد انجام بده، همونا رو اول صبح دعا کنه انسان، خدای خیر درش برای من قرار بده، به کرمت، به جلالت، به جمالت قسمت میدم منو حفظ کن، از شر مخلوقاتت حفظ کن در امروز و امثال اینجور امور. حالا میرسیم حدیث 20 که انشاءالله بقیهش بر جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.